با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبه کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب چنین کنند بزرگان نوشته ویلکاپی ترجمه نجف دریابندری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به بخش آتیلا، اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتیم.
آتیلا بد بلایی بود، پانویس. برخلاف بلاهای خوب که در تاریخ به موهبت معروفند. ادامه مد. اما نخیال کنید که این آدم بلای منحصر به فرد تاریخ بوده است. اتفاقا نظایر آتیلا کم نیستند. از آن گذشته گناه گرفتاری های خودتان را به گردن آتیلا چرا می اندازید؟ بیشتر گرفتاری ها تقصیرش به گردن خود شماست و از من به شما نصیحت که هرچه زودتر به این نکته پی ببرید بیشتر به نفعتان تمام می شود. حتی تقصیر سقوط روم را هم به گردن آتیلا انداختند و حالان که در آن موقع آتیلا اصلاً آن دوروبرها نبود. من یادم نیست که علت سقوط روم دقیقاً چه بود، لابد یک علتی داشته است. هونها یکی از اقوام بیابانگرد آسیایی بودند که در قرن چهارم میلادی سوار بر یابوهای لاغر و گر به طرف اروپا سرازیر شدند و در جستجوی چراگاه و غنیمت جنگی از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت می کردند و بعد از مدتی چون دیگر خیلی دور برداشته بودند نمی توانستند جلوی خودشان را بگیرند و در نتیجه شروع کردند به کشتن مردم. در واقع تقصیری نداشتند، یابو برشان داشته بود. این قوم را با قوم هیونگنو که در دوره امپراتوری شی هونگ تی مغولستان را تسخیر کردند یکی دانستند، ولی ما در این نکته تردید داریم. این هونها هیئت منحوس وحشتناکی داشتند. بینیشان را به کمک تخت پاره و اینجور چیزها تا جایی که کش می آمد پهن می کردند. پوست صورتشان را هم در جوانی می خراشیدند تا بعدن ریش در نیاورند. به این ترتیب وقتی که از بابت ریش تراشی سروجویی می کردند می توانستند به مصرف پهن کردن بینیشان برسانند، چون که بینی واجب تر بود. گاهی زنها و مردهای هون عاشق همدیگر هم می شدند و کار از شوخی هم می گذشت و به ازدواج می کشید. حالا چطور طرفین از قیافه همدیگر زهر ترک نمی شدند خدا می داند. غذای هونها گوشت و شیر اسب بود و لباسشان از پوست موش صحرایی. البته هونها هیکلشان از آدمیزاد کوچکتر بود و احتمالاً موشهای صحرایی هم در زمان قدیم رشیدتر از موشهای این دوره بودند. بنابراین موشها و هونها از بابت لباس یک جوری با هم کنار می آمدند. وقتی که از هونها می پرسیدند شما کی هستید، در جواب صدایی از خودشان در می آوردند که بیشتر به شیهه اسب می مانست. یعنی می خواستند بگویند ببخشید متوجه نشدم، اما چون تربیت درستی نداشتند می گفتند هون، و چون عده‌ای هم بینیشان را زیادی پهن کرده بودند ناچار تو دماغی حرف می زدند و به جای هون طبعا می گفتند یونگ تو. به این علت در تاریخ به قوم هون یا هیونگ نو معروف شدند. اما چنانچه در سطور فوق اشاره شد این موضوع محل تردید است و به اثبات نرسیده. رومی ها می گفتند هونها آدم نیستند، اما این گفته درست نیست. میان هونها هم مثل سایر اقوام عده‌ای آدم بودند و عده‌ای نبودند. اونها وقتی که قدم به خاک اروپا گذاشتند، اول از همه از آلنها و هرولها زهر چشم گرفتند و بعد به سراغ گوتهای شرقی و غربی رفتند که رویشان خیلی زیاد شده بود. اونها یک روز گوتها را به آن سوی دانوب می راندند و روز دیگر دوباره برشان می گرداندند. بعد می رفتند توی اردوگاه خودشان و مشغول پهن کردن بینیشان می شدند. گوتهای شرقی و گوتهای غربی خیلی به هم شبیه بودند، به طوری که اگر آدم متخصص در شناختن گوتهای شرقی و غربی نبود، امکان نداشت آنها را از هم تمیز بدهد. و تازه به فرض که یک چنین آدمی پیدا میشد و این تمیز را میداد، تکلیفش با آسیدها و سیلینگها و ژپیتها چه میشد؟ بگذاریم از آنگلها و ساکسونها و ژوتها و لیتوانها. این است که تخصص در فنون مختلف از قدیم مورد توجه اقوام چادرنشین بوده است. آتیلا پسر منزوک زشترو پادشاه هونها بود و در جایی از شبه جزیره بالکان در حدود سال 395 میلادی قدم به عالم هستی گذاشت. بچه که بود آنقدر بد قیافه بود که مادرش تکلیف خودش را نمی دانست. هرچند او هم مثل مادرهای دیگر خیال می کرد که پسرش بزرگتر که شد خوشگلتر می شود. اما هرچه بینی بچه را فشار داد و تخته بست و پهن کرد، ریخت منحوسش منحوستر شد. می گویند آتیلا در 6 سالگی در شکلک درآوردن سرآمد اقران بود. البته حق با شماست که معتقدید بی خود آتیلا را لوس می کردند، چون آتیلا در واقع شکلک در نمی آورد، بلکه شکلش همانطور بود. پس از مرگ دوگیلا که به جای منزوک بر تخت نشسته بود، آتیلا و برادرش بلدا مشترکاً فرمان روا شدند. پرانتز، لازم نیست زیاد به فکر بلدا باشید، چون که در همان وقتها مرد. پرانتز بسته. این قضیه به سال 433 اتفاق افتاد. آتیلا به زودی روژینها و گوتهای شرقی و ژپیدها را سر جای خودشان نشاند و امپراتوریش وسعت پیدا کرد. مدت 20 سال اوضاع بر وفق مراد بود، یعنی البته برای هونها. هر وقت آتیلا به قومی چشم قره می رفت، افراد آن قوم هرچه داشتند و نداشتند می انداختند و فرار را برقرار ترجیح می دادند. آن وقت آتیلا هرچه دلش می خواست بر می داشت و راهش را می گرفت و می رفت. یکی از منابع اصلی درآمد آتیلا تئودوسیوس دوم امپراتور روم شرقی بود. البته اینکه چطور یک آدم می تواند به صورت منبع درآمد درآید، مسئله ایست که آن دو بین خودشان حل کرده بودند. از قراری که میگویند تئودوسیوس که خط بسیار خوشی هم داشت و به همین جهت به تئودوسیوس خطاط معروف بود، آدم بزدلی بود. از آن گذشته آنقدر نقل هونها را برایش گفته بودند که توی دلش خالی شده بود و هر وقت به او میگفتند که هونها خیال دارند به قسطنطنیه بیایند، حاضر بود دار و ندارش را بدهد تا هونها از سر تقصیراتش بگذرند. اولین باری که تئودوسیوس قیافه آتیلا را دید، معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که بلافاصله مبلغ کمک اقتصادی خود را به هونها دو برابر کرد، یعنی هفته‌ای 700 سکه طلا. چند سال بعد آتیلا باز برایش شکلک درآورد و تئودوسیوس کمک اقتصادی را 3 برابر کرد و حتی حاضر شد 6000 سکه طلا هم سرانه بدهد، به شرطی که آتیلا دیگر آن طرف ها پیدایش نشود. این مناسبات عشق و علاقه خاصی میان تئودوسیوس و آتیلا پدید آورده بود. جانشین تئودوسیوس حاضر نشد این عشق بازی را ادامه دهد، اما چنان که می دانیم عشق همیشه راه خودش را باز می کند. و و اما میگویند که هونریا خواهر والنتین سوم امپراتور روم غربی نامه‌ای به آتیلا نوشته و از او خواهش کرده بود که به ایتالیا بیاید و او را از مخمصه‌ای که دچارش شده بود نجات دهد. قضیه از این قرار بود که این خانم خدمتکار جوانی داشت به نام اوژنیوس و بعضی اشخاص آنها را در حال مذاکره دیده بودند. البته آنها کار بدی نمی کردند، بلکه فقط دست همدیگر را گرفته بودند. اما از آنجا که برادر هونوریا جوان ناموس پرستی بود و عقیده داشت که خواهرش نباید به هیچ دو تفریح جسمانی ولو در دست گرفتن دست جوان خدمتکار بپردازد، تصمیم گرفت که به عنوان تنبیه هونوریا هونوریا را به عقد سناتور پیر زهوار در رفته‌ای که فلاویوس یاسوس هرکولانوس نام داشت درآورد، تا از آن پس هر وقت هونوریا احتیاج به تفریح پیدا کرد دست‌های سناتور را در دست بگیرد. راستش را خواسته باشید این هونوریا بر و روی خوبی که نداشت هیچ قشی هم بود و این قش از موقعی عارضش شده بود که او را در قسطنطنیه به ملاقات خواهر تئودوسیوس برده بودند که به زهد و طهارت و بکارت و این قبیل چیزها علاقه داشت. گویا هونوریا خیال می‌کرد که ازدواج با فلاویوس هم چیزی نظیر ملاقات با خواهر تئودوسیوس خواهد بود و به همین دلیل بود که تحملش را نداشت و اون آنجور بی‌طاقتی می‌کرد. آتیلا در آن موقع 300 زن داشت، ولی پیش خودش فکر کرد بد نیست باج سبیلی هم از خانواده هونوریا بگیرد و حالا که از امپراتوری شرقی چیز مهمی نصیبش نمی شود بار دیگر سری به امپراتوری غربی بزند. و چون هونوریا همراه نامه‌اش یک حلقه انگشتر هم فرستاده بود، آتیلا موضوع را به نامزدی تعبیر کرد و عروس را از امپراتور خواست و علاوه بر خود عروس نیمی از قلمرو امپراتور را هم به عنوان جهیزیه مطالبه کرد. حالا ببینید این زنها بعضی وقتها چطور کار دست امپراتورهای روم غربی می دهند. خلاصه امپراتور هر چه فکر کرد دید که قبول تقاضای آتیلا به نظرش صرف نمی کند، بنابراین گفت نمی دهم. نتیجه این شد که آتیلا عصبانی شد و به سال 451 میلادی راه خود را به طرف سرزمین گول کج کرد و هردوتکشان سر راه خود هر چرا دید چاپید و هر کرا دید کشت و از هر باکره و یائسهی که به دستش افتاد هتک ناموس کرد و همه جا آمد و آمد تا رسید به آیتوس که یک سردار رومی بود و تئودریک که پادشاه گوت‌های غربی بود. آیتوس و تئودریک به اتفاق سر راه آتیلا را گرفتند و شکست سختی به او دادند و گفتند دیگر جلوتر نیا. اما بدیش این بود که آتیلا از شکست سخت هم میدان را خالی نمی کرد و حرف حالیش نمی شد و این بود که سال بعد دوباره برگشت و گفت که هونوریا را می خواهم، چون که هونوریا نامزد من است و کسی حق ندارد با هونوریا بدرفتاری کند. یالا نامزدم را بدهید. ایداد و بیداد. خلاصه بیرون دروازه روم پاپ لئوی کبیر با آتیلا ملاقات کرد و خیلی او را نصیحت کرد. نصایح پاپ چنان که می دانیم خیلی مؤثر است، به طوری که آتیلا فوراً برگشت به خانهش در کشور دراکولا و هونوریای بیچاره را گذاشت که تا آخر عمر در اتاقی محبوس بماند. خب حالا لابد شما دلتان می خواهد بدانید که پاپ لئوی کبیر به آتلیا چه گفت که او از تاخت و تاز دست کشید و به خانهش برگشت. حقیقت این است که خود ما هم بیمیل نیستیم از این قضیه سر در بیاوریم، ولی متاسفانه این مطلبی است که هیچ وقت افشا نشده است و هیچ کس از آن خبر ندارد. فقط من شخصا اینطور خیال میکنم که شخص ثالثی مثل امپراتور والنتین در نصیحت آتیلا دخالت داشته و مقداری طلا و این قبیل چیزها برای آتیلا فرستاده که بی درد سر بردارد و برگردد. و البته باید بگویم که این عقیده ما مورد تأیید آقای گیبون نویسنده کتاب انحطاط و سقوط امپراتوری روم نیز هست. البته ما دو نفر این نکته را فقط حدس می‌زنیم، وگرنه از ته و توی قضایا خبر زیادی نداریم. پانویس: ناگفته نماند که ما با آقای گیبون تا حدی اشتراک سلیقه هم داریم، به طوری که آقای گیبون حتی قبل از انتشار کتاب حاضر عنوان کتاب خودش را انحطاط و سقوط امپراتوری روم گذاشته است که با عنوان کتاب ما، یعنی چنین کنند بزرگان، بی‌شباهت نیست. ادامه متن. آتیلا در این موقع 60 سال داشت، ولی همه ارکان وجودش صحیح و سالم بود جز عقلش که ظاهرا دچار فتور شده بود. روی همین حساب تصمیم گرفت باز ازدواج کند، چون که هیچ کدام از 300 تا زنی که قبلا گرفته بود او را خوشبخت نکرده بودند. این بود که با ایلدیکو یا میلدا ازدواج کرد. ایلدیکو یا میلدا دختر توپولی موبوری از کشور گول بود که آتیلا پدر و مادرش را به جای گربه همان دم هجله کشته بود. فردای شب عروسی آتیلا را توی تخت خواب دامادی مرده یافتند، در حالی که ایلدیکویا میلدا توی تخت خواب نشسته بود و نعش را تماشا می کرد و به یک زبان بیگانه چیزهای نامفهومی می گفت. وقتی که از او پرسیدند که آیا آتیلا را او کشته است یا نه، باز هم به همان زبان چیزهایی گفت و جماعت چون دیدند از حرفهای او سردر نمی آورند دیگر پاپی نشدند و قضیه را دنبال نکردند، به طوری که تا امروز هم کسی نفهمیده است که در آن شب در هجله دامادی آتیلا چه اتفاقی افتاده است. آیا طرف را چیز خور کرده اند یا شخصا اقدام به فوت کرده است؟ این مسئله است که تاریخ دربارش قضاوت خواهد کرد. جسد آتیلا را بعد از فوت توی 3 تابوت طلا و نقره و آهن گذاشتند و دفن کردند. پانویس: چون که قبل از فوت این کار صورت خوشی نداشت. ندامه مد: و در هنگام دفن از طرف حضار خطابهای شیوایی ایراد شد. مضمون خطابها به طور خلاصه این بود که اینک آتیلا درگذشته است و این موضوع باعث تأسف است. بعد از این مراسم اونها چند سال زیر فرمان 7 پسر سوگلی آتیلا، یعنی الاک و دنگیزک و امدزار و اوزیندار و گایزن و ارناک و ارنی، به رسم زمان حیات آتیلا تاخت و تاز و غارت را ادامه دادند. پانویس: آتیلا هم در اسم گذاری بچه هایش خیلی باسلیقه بود، فقط ابوالبشر و هارون الرشید به فکرش نرسیده بود. ادامه متن: اما رفته رفته پشمشان ریخت تا آنکه ایگورها در برابر آنها، یعنی هونها، قد علم کردند و آنها را از صفحه روزگار زدودند. آتیلا آدم مهمی نبود، به همین جهت برای ما روشن نیست که اصولاً چرا درباره او بحث کردیم. البته کمی شلوغکاری کرد، اما کارش قوام و دوامی نداشت و برخوردش با مسائل بین المللی آنقدرها واقع بینانه نبود، به طوری که گاهی منجر به بحرانهای شدید می شد. خودش می گفت من موشم، در حالی که موش نبود. به علاوه به هیچ وجه برازنده یک مرد بزرگ تاریخ نیست که خودش را تا سطح یک موش پایین بیاورد. آتیلا دوست داشت که او را داس خدا بنامند، ولی به نظر من عنوان دماغ کوفته‌ای بیشتر به او می آمد. آتیلا همچنین می گفت روی زمینی که من اسب تاخته باشم هرگز علف سبز نخواهد شد، و حالان که سبز شد. سرگذشت آتیلا به ما می آموزد که آدم ممکن است چند سباهی شالتاخ کند و بگوید من موشم و 301 زن بگیرد، ولی قدر مسلم این است که این کارها آخر و عاقبت ندارد. کریستوف کولوم. کریستوف کولوم در 12 اکتبر سال 1452 در خانه شماره 27 واقع در خیابان پونتیچلی در بندر جنوا قدم به عالم هستی گذاشت. پدرش به شغل شانه زدن پشم اشتغال داشت و مادرش هم زن پدرش بود. البته اینها مطالبی است که خودش گفته است، ولی محققین عقیده دارند که موضوع تولد و خانواده کریستوف کولومب به هیچ وجه روشن نیست، چون که این شخص یکی از اشخاص مهم تاریخ است و برابر این موضوع تولد و خانواده یک همچون شخص مهمی نمیتواند به این سادگی باشد و به احتمال قریب به یقین کریستوف کولومب برای گمراه کردن تاریخ نویسان این مطالب را درباره خودش نوشته است. وضع تاریخ نویسان واقعا عبرت آموز است. در سابق مردم همه کوشش داشتند که آنها را گمراه کنند، اما دنیا دار مکافات است و به همین جهت است که اکنون تاریخ نویسان تصمیم گرفتند مردم را گمراه کنند. در هر حال کریستوف کولومب از همان بچگی خیلی بلند پرواز بود و در شغل شانه زدن پشم آینده درخشانی نمی‌دید. به این جهت از همان اوان کودکی تصمیم گرفت که خانه و شغل پدری را رها کند و یک چیزی برای خودش کشف کند. اما هرچه فکر کرد که چه چیزی را کشف کند، چیزی به فکرش نرسید. باید تصدیق کرد که کشف کردن چیزها کار بسیار دشواری است، به این معنی که هر چیزی ابتدا باید به فکر انسان برسد تا آنگاه کشف شود، و از طرف دیگر چیزی که کشف نشده باشد به طریق اولا به فکر انسان هم نمی رسد. پیداست کریستوف کولوم نیز مانند سایر بزرگان در شروع کار خود با وضع دشواری روبرو بوده است. به این جهت شروع کرد به خواندن نجوم و هندسه و جغرافیا. منتها به نظر می رسید که این مطالب در کله کریستوف کولوم قدری با هم قاطی شدند، چون که این شخص عقیده پیدا کرده بود که آدم می تواند از راه مغرب به مشرق برسد. کریستوف کولوم هم چنین عقیده پیدا کرده بود که زمین مثل یک پرتقال گرد است. این عقیده بر اساس حرف‌های ارسطو و پلینی و روجر بیکن استوار بود، اما خود آن حرف‌ها بر هیچ اساسی استوار نبود، یعنی به معنی دقیق کلمه این حرف‌ها بی اساس بود. منتها این حرف‌ها هم مثل بسیاری از حرف‌های بی اساس دیگر آخر سرراست از کار در آمد. البته اهل علم می دانستند که زمین گرد است، ولی می گفتند خب حالا چه کار کنیم که گرد است؟ کاری نمی شود کرد. بعضی هم فکر می کردند که اگر زمین گرد باشد لابد سطح اقیانوس ها هم گرد است، بنابراین اگر آدم با کشتی خیلی از ساحل دور بشود توی سرازیری اقیانوس می افتد و دیگر نمی تواند برگردد. حتی یک بار از پائولو توسکانلی که از دانشمندان فلورانس بود پرسیدند که آیا از راه مغرب به مشرق می شود رسید، و او در جواب گفت تا آدمش کی باشد. پائولو شبها روی چوب خشک می خوابید و از این قبیل حرفهای حکمت آمیز می زد. به این جهت مردم خیلی به عقایدش احترام می گذاشتند. و اما در این ایام مردم اروپا علاقه غریبی به فلفل و زردچوبه هندی پیدا کرده بودند و هیچ کس هم دستش به فلفل و زردچوبه نمی رسید، برای اینکه ترک‌های عثمانی شهر قسطنطنیه را از دست یک نفر که آن شهر را در دست داشت درآورده و خودشان آن را در دست گرفته بودند. به این جهت فلفل و زردچوبه در اروپا نایاب شده بود. از طرفی چنین به نظر می رسد که در آن ایام مردم اروپا به جای سیب زمینی و کلم پخته فقط فلفل و زردچوبه و زنجبیل و دارچین می خوردند و برای طعم دادن به این غذاها جوز هندی و خسرودارو و مازو و میخک هم در آنها درج می کردند. و اگر کسی در خانهش ادویه هندی پیدا نمی شد، آرزو می کرد که زمین دهن باز کند و او را فرو برد. و این بود که می بایست هرچه زودتر فکری در این باب کرد. اولین فکری که می شد کرد این بود که اروپاییان قسطنطنیه را از دست ترک‌ها درآورند و خودشان آن را در دست بگیرند. اما ترک‌های عثمانی برخلاف سایر ترک‌ها آدم‌های خیلی لجبازی بودند و به هیچ وجه به همچو کاری رضایت نمی‌دادند. در نتیجه عرصه بر اروپاییان تنگ شد. کریستوف کلمب وقتی که دید وضع از این قرار است و مردم گاهی ناچار می‌شوند شب‌ها سر بی فلفل و زردچوبه بر بالین بگذارند، با خودش گفت که این 4 صباح عمر به این خفت و خاری نمی‌ارزد و تصمیم گرفت دل به دریا بزند و برود هندوستان و یک مشت ادویه بیاورد. برای این قبیل کارها بهترین اشخاصی که آدم میتوانست با آنها وارد مذاکره شود عبارت بودند از فردینالد و ایزابلا، پادشاه و ملکه اسپانیا. البته خود فردینالد کمی پس فطرت بود، ولی در عوض ایزابلا خیلی سخاوتمند بود و اگر آدم درست رگ خوابش را گیر می آورد، حاضر می شد حتی جواهراتش را هم گرو بگذارد تا کار آدم را راه بیندازد. با همه اینها 7 سال طول کشید تا کریستوف کلمب توانست رگ خواب ایزابلا را گیر بیاورد. البته در این مدت گویا چند تا رگ دیگر هم گیر آورد، ولی هیچ کدام رگ خواب نبودند. به این جهت کریستوف کلمب آنها را ول کرد. در این مدت فردیناند و ایزابلا خیلی کار داشتند و گرفتار بودند، چون که عده زیادی مغربی بود که میبایست بکشند و عده زیادی هم یهودی بود که میبایست شکنجه بدهند. به خود اسپانیایی‌ها زیاد توجهی نداشتند و به بیشتر آنها اجازه میدادند که زندگی کنند. فقط آنهایی را که در مورد اداره امور یا عقاید مذهبی و این قبیل مسائل نظریات و سلیقه‌های غلط داشتند به وسیله آتش تطهیر می‌کردند. آثار نظریات و سلیقه‌های غلط در نزد کریستوف کلمب هم کم و بیش دیده می‌شد، چون پیش از آن که چیزی کشف کند شرط می‌کرد که 10% سود حاصله باید به او برسد. به علاوه چون از 7 سال انتظار حوصله‌اش سر رفته بود، روزها جلو در صومعه لارابیدا می نشست و هی غر می زد که من آدم بدبختی هستم و هیچ کس مرا دوست ندارد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه ماجرای کریستوف کلمب رو بذاریم دیگه برای فردا.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
قربان شما.